در این حوزه اون تلاش لازم نکردیم. ببین الان در رسانه ملی شما این همه شبکه‌های مختلف رو شما رصد بکنید، برنامه‌های خوبی داره تولید میشه در حوزه‌های مختلف آموزش، فرهنگ، اقتصاد، گفتگوهای کارشناسی در شبکه‌های مختلف، ولی تا الان شاید کمتر به این موضوع دقت شده که اون چیزی که تو سبد مردم میره و اون چیزی که داره مصرف داره میشه چیه. اون مهمه. اگه شما کلی مواد غذایی توی یخچال داشته باشید ولی نگاه بکنید که بچه شما میوه نمیخوره،
پروتئین لازم داره،
یا اگه نگاه کنید فقط میره سر یخچال شیرینی میخوره، خب اینو باید یه کاری بکنید، یه فکری باید بکنید، نباید بشین تماشا کنید. که الان هم همینطوره، الان ما داریم یه ذره قفلت میکنیم که مردم ما سبد رسانهشون داره پر از فیلم داره میشه. من اینو به بعضی از دوستان میگم اشتباه فکر میکنن که من با فیلم مخالفم. خیر، من خودم از طرفدار فیلم هستم، ژانرهای مختلفیم، ولی میخوام بگم آیا این درسته که ما همه امکانات خودمون رو بسیج بکنیم، از فیلمو گرفته شبکه‌های مختلف اینترنتی، کانال‌های مختلف، تلگرام همراه اول، ایرانسل، همه جمع بشن دست به دست هم بدن شبکه نمایش به مردم فیلم نشون بدن؟ خب وقتی شما انقدر بستر باز میکنید برای فیلم تماشا کردن و اصلا خانواده فیلم زده میشه، یعنی بچه ها فکر میکنن که تلویزیون یعنی فیلم سینمایی، خب این بده.
موضوعات دیگه، برنامه های دیگه، ساختارهای دیگه رو فراموش میکنیم.
این همه برنامه های تربیتی داره ساخته میشه، این همه کارشناس های مختلف دارن میان شبکه های مختلف میشن راجع به موضوعات علمی دارن حرف میزنن، ولی چقدر دیده میشه؟ ما شبکه قرآن داریم، چقدر مردم استفاده میکنن؟ به خاطر اینکه اگه شما فضا رو فراهم کردی، یعنی مهندسی طوری انجام شد که بچه خانواده یاد گرفت که بشینه پای تلویزیون یا بره شبکه نمایش یا بره شبکه پویا بشینه آیفیلم فقط فیلم و سریال ببینه، دیگه اون وقت پدر خانواده، مادر خانواده باید با بچه‌ها درگیر بشن سر اینکه مثلا پدر خانواده میخواد یه اخبار ببینه یا یه گفتگوی ویژه میخواد ببینه. خب این امکانش وجود نداره. اینی که ما بعضی چیزا رو باید یه کمی برگردیم مجدداً در موردش فکر بکنیم و اینجور نیست که راه حل نداشته باشه. ما متخصصین داریم در حوزه‌های مختلف رسانه‌ای. شما ببینید بحث علوم ارتباطات و بحث مدیریت رسانه، شما چند تا دانشگاه تو کشور دارید که اینا دارن دانشجو تربیت میکنن، اساتید مختلف دارن تو این حوزه دارن تدریس میکنن. خب ما باید بریم در محضر این اساتید زانوی ادب بزنیم، ازشون بپرسیم، مشکلات خودمون رو مطرح کنیم و ببینیم چیکار باید بکنیم. نمیشه که ما خودمون هر کاری دلمون میخواد انجام بدیم بعد بگیم خب چرا بچه ما اینقدر مثلا بی فرهنگه، چرا اینقدر لومپنی حرف میزنه، چرا اینقدر ادبیاتش ضعیفه، چرا اینقدر زود واژهای خارجی رو تقلید میکنه ولی دو کلمه حرف علمی حساب شده نمیتونه بزنه. اینا موضوعاتی هست که باید بهش بپردازیم.
آقای دکتر کیقبادی، در بحث جنگ ترکیبی فضای مجازی کجا الان قرار داده؟ رهبر انقلاب هم تو سخنرانی نوروزی خودشون اشاره کردن به اهمیت فضای مجازی. چقدر ما داریم از این فضای مجازی به درستی استفاده میکنیم؟ اصلا کی مسئوله؟ یعنی چون اینقدر ما نهاد الحمدلله داریم، یعنی هر کی برای خودش ساز خودشو داره میزنه.
ببینید مهمترین در واقع تأکیدی که حضرت آقا داشتن در یکی از فرمایشاتشون چندین سال قبل فرمودن که من اگر کشور حالا مسئولیتی رو نداشتم و میتونستم این مسئولیتی نداشتم میرفتم سراغ فضای مجازی توی این حوزه مسئولیت میگرفتم. این خیلی مهمه و به عینم ما داریم لمس میکنیم اینو. بالقوه این وجود داره، تمام ابعاد زندگی ما رو تحت تاثیر تحت شعاع خودش قرار داده، به شرط اینکه ما هم در واقع ظرفیت و تدابیر لازم رو برای استفاده از این فرصت داشته باشیم. خیلی ساده تبدیل به تهدید میشه، مثل یک حوزه آبخیزداری که شما اگر از آب و اینها نتونی در واقع جمع‌آوری بکنی و برای کشاورزی مثلا دیتابیسش استفاده بکنه تخریب میکنه و چیکار میکنه چون این میشه تهدید، فرصتی که تبدیل به تهدید. فضای مجازی دقیقاً همینه. جنگ های هیبریدی گفته شد که مشابه تئوری اثر پروانه ای در ابتدا جزئی و خرد هستند ولی نتایجش سرسام‌آوره. مثلا در بحث همین ویروس اکستراکشن اکسید طراحی شد و قرار شد تاثیر رو تخریب کنه، خب چند فکر می‌کنم فقط چند هزار دلار برای طراحی اون سامانه هزینه شد در حالی که پیش بینی شده بود آثار و پیامداش چقدر می‌شد؟ چند صد میلیون دلار. از اون طرف خب به نکته خیلی خوبی اشاره فرمودن آقای دکتر، خلاقیت یعنی خام پروری و حتی خام فروشی. نفت رو خام میفروشن، محصولاتش رو باز پروری میکنن، به خود ما به همون قیمت بالاتر میفروشن. اینا ضرره، اینا تهدیده برای کشور. فناوری های نوینی که هستن مثل آرتیفیشیال اینتلیجنس، هوش مصنوعی، هوش مصنوعی یک فناوریه که در واقع تمام ابزارها زیر ساختاشون فرمودید فضای مجازی بر اساس فضای مجازی است. فقط باید این پیگیری بشه. از شاید ده ها سال قبل خیلی از بروکسترهای مطرح دنیا از بی بی سی، انشکی و و پیگیری کردن. الان اغلب فرایندهای رسانه‌ایشون رو دارن بر اساس همین فناوری انجام میدن. جالبه که با حداقل هزینه و در حداقل زمان، چیزی که در جنگ هیبریدی هم اتفاق میفته. یعنی جنگ هیبریدی ویژگیش اینه که مرزها رو در مینورده، بسیار متنوع و هم در یک مکان و در همون زمان اتفاق میفته. این فناوری هم این کیفیت و این ویژگی رو داره. ما اگر با دانشگاه هامون تعامل قوی داشته باشیم، خصوصا این هم دانشگاه، این را جوان نخبه که الحمدلله علاقمند هم هستن، تواناییشو هم دارن که این فناوری ها رو بیان رصد بکنن، شناسایی بکنن، بعد اصلا اجرایش بکنن، عملیاتیش بکنن، بعد میبینید ما جایگاهمون به عنوان یک رسانه حرفه‌ای چقدر تأثیر پیدا میکنه. نه به معنای در فضای برودکست، حتی در فضای برودمندم، در ماهوارا، در فضای در همین شبکه‌های اجتماعی. بعد میبینید که محتوایی که بدون هیچ گونه مدیریت کیلویی تولید میشه، هیچ منطقی برش حاکم نیست، هیچ فیلتری رو عبور نمیده، هیچ سرد و سرخ میشه، هیچ خبری، هیچ داده، هیچ پیامی اصلا تایید نمیشه، سرد و سرخش مستقیم تولید میشه، تکثیر میشه، میشه شایعه، نتیجهش میشه شایعه. و اگه یه درصد کمی از جمعیت رو هم در بر بگیری که قاعدتا میگیره، اینا دیگه این ها جلوگیری میشه، اینا در واقع مدیریت میشه به راحتی. این فناوری ها قادرن بر اساس شاخص هایی که براشون تعریف میشه پیام رو بگیرن، دریافت بکنن، آنالیز بکنن، ساعت و سقمش رو تایید بکنن، صلاح و مصلحت و اقتضاعات فرهنگی اجتماعی کشور، نظام رو درش اعمال بکنن، بعد اگر شایسته بود به مخاطب منتقل کنن. این میشه رسانه حرفه‌ای. چگونگی رخدادش صرفا از طریق فضای مجازی، یعنی خود این میشه یک سامانه پدافند غیر عاملی که میتونه اقدام متقابلی در مواجهه با جنگ هیبریدی اعمال بکنه، محترم همون ویژگی های خود جنگ هیبریدی. به اعتقاد من پایکار آمدن همه دستگاه ها، جلوگیری از اصل غافلگیری رسانه و شبکه های اجتماعی و همه، در این حال به کارگیری ظرفیت های داخلی و بومی، همین سه مؤلفه رو من اگر به جد بتونیم بهش بپردازیم خیلی وضعیتمون بهتر از این خواهد شد.
درسته. خیلی متشکرم. به دقایق پایانی برنامه گفتگوی سیاسی رسیدیم. آقای دکتر اسماعیلی، اگر یک جمع‌بندی درباره برنامه امروز بخوام بفرمایید، ما الان در کجا هستیم و چه باید بکنیم؟
ببینید این موضوعی نیست که بشه توی چند دقیقه جنبندی کرد. ولی من فقط میخوام به یه نکته اشاره بکنم که تو جنگ سخت وقتی شما استحکاماتت مورد هدف قرار میگیره، نیرو نظامیت مورد هدف قرار میگیره، خیلی زود به فکر چاره میفتید، خیلی زود خاکریز میزنید، دفاع میکنید، سیستمای پدافندی مختلف. ولی تو جنگ نرم و جنگ هیبریدی شما آدمات مورد اصابت قرار میگیرن، مردم خودت مورد هدف قرار میگیرن، ولی چون رو زمین نمیفتن، چون علائمشو شما نمیبینید، دقت میکنید. و این میخوام استفاده بکنم از فضای کرونایی که الان تو کشور بله. وجود داره. ما هیچ کدوم از ما تا الان ویروس کرونا رو ندیدیم، ولی دستمون رو میشوریم، فاصله رو رعایت میکنیم،
آثارش رو داریم حس میکنیم، میبینیم.
چون آثارش رو میبینیم و میبینیم که بعضی از مردم دارن در واقع مبتلا میشن و احیانا فوت میکنن، خودمون رو جمع جور میکنیم، دقت میکنیم که خدا نکرده بیمار نشیم. به همین نسبت ما باید نسبت به حوزه جنگ روانی، جنگ هیبریدی دقت داشته باشیم و به این نکته توجه بکنیم که اگر مردم ما به تدریج اون چیزی که نقشه دشمن هست دقیقا همینه، یعنی نشسته داره تماشا میکنه، دونه دونه هموطنهای ما دارن آلوده میشن به ویروسی که اونا دارن تولید میکنن و منتشر میکنن، و این مردم ما هستند که شاکله کشور رو تشکیل میدن. اگه ما مردم خودمون رو دونه دونه از دست دادیم و همطور که بخش قبل اشاره کردم دونه دونه شون تبعه یه کشور دیگه شدن، بعد از یه مدتی ما دستمون خالی میشه. اینه که من از همه یه همطور که های دکتر هم اشاره کردن، همه یه دستگاه آموزش پرورش، آموزش عالی،
آموزش پرورش ما من نمیدونم چقدر این موضوع اصلا تو دستور کار قرار داره، اصلا تا حالا به این موضوع فکر کردن که اصلا بیان حالا تو کتابای درسی نه کلاسای فوق العاده جذاب برای دانش آموزا بذارن؟ من فکر میکنم که تا الان اصلا انجام ندادن اصلا موضوع به نام
متاسفانه دقیقاً
جنگ ترکیبی اصلا.
یعنی الان شما همین بحث جهش تولید رو شما دقت بکنید، من نمیدونم چقدر وقت دارم،
ما یک دقیقه.
ببینید شما نمیتونید انتظار داشته باشید که بچهای ما بشینن پای کارتونای تخیلی خارجی و مرتب فیلم ببینن، فیلمایی که کاملا داره استفاده میشه از جلوه‌های ویژه جذابیت‌های بصری فوق‌العاده، بعد انتظار داشته باشیم که این بچه بزرگ که میشه، جوان که میشه، به سن رشد که میرسه، این آدمی بشه که اهل کار و تلاش و خلاقیت و اینا باشه. اصلا اینطور نیست، یعنی امکان نداره که بچه‌ای که پای کارتون خارجی داره بزرگ میشه، این فردای روز بتونه یه آدم مفیدی برای جامعه خودش باشه. ما از مدارس باید شروع کنیم، از همین حوزه انیمیشن باید شروع کنیم، باید بحث جهش تولید، کار، تلاش، کار ارزش گذاشتن برای تولید و ما باید ببریم توی سریال ها، توی انیمیشن ها، توی فیلم های سینمایی
و در فضای مجازی،
و در فضای مجازی که بچه های ما اصلا با ادبیات تولید از مدارس ابتدایی آشنا بشن، یعنی تو کتاب های درسی اینا بیاد.
خیلی متشکرم آقای دکتر کیقبادی و جناب دکتر اسماعیلی، بحث خیلی خوبی بود، بحثی بود که خیلی کم بهش در رسانه پرداخته شده بود. ممنون از شما شنوندگان عزیز که برنامه گفتگو سیاسی رو شنیدید از رادیو گفتگو. همگی شما رو به خدای بزرگ میسپارم، امیدوارم که در این شبها و روزهای کرونایی مراقب سلامتی خودتون باشین، عصر خوبی داشته باشین، خدا نگهدار.
فرکانس مهمترین تحلیل سیاسی روز ایران و جهان، سرخط‌های خبری، جریان سازی، گفتمان سازی و همزایی
نخبگانی،
رویارویی اندیشه‌های مختلف. با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش، اطلاعات کامل
برنامه ها و گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه تولیدی و زنده سیاسی شبکه مطلع شوید.
در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftegu.ir
به فایل های صوتی برنامه های سیاسی دسترسی داشته باشید.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صدای اندیشه ها.
عصر شما به خیر و نیکی و شادکامی باشه. امیدوارم هر کجی که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. بعد از ظهر روز سه‌شنبه 26 فروردین ماه 1399 هجری خورشیدی و فرصتی ناب و خاطر انگیز برای با شما بودن، شما فریختگان ارجمند و گرامی که انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست. اگر خواستید که با ما در ارتباط و تعامل باشید و ما رو از نقطه نظرات ارزنده خودتون مطلع بفرمایید، میتونید از طریق راه‌های ارتباطی همچون سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به شماره 301035 و همینطور شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در ارتباط و تعامل باشید.
دور کعبه گش عاشقا میخونن آقا بیا، دور کعبه گش عاشقا.
سلام بر مهدی، سلام بر آخرین ذخیره الهی.
بیا تا قطره دریاشه درای بستمون باشه.
طرح هزاران ختم صلوات، نذر سلامتی و تأجیل در فرج حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. تا 20 شعبان المعظم به سامانه پیامکی 30553 تعداد صلوات‌های تقبل شده را اعلام کنید. 30553. اللهم صل علی محمد و
علی احمد و علی احمد. در این روزهای خوش ماه شعبان المعظم تقاضای غفران و رحمت الهی میکنیم از ذات مقدس حضرت حق و از او میخواییم که دستگیر لحظه های ناب و خاطرانگیز زندگی ما باشه. ساعت 18:52.54 هست و ما همچنان در کنار شما خوبان شنونده هستیم از تهران، جام جم، پخش رادیو گفتگو.
مدرسه رادیو. شما دانش آموزان عزیز دوره اول و دوم مقطع متوسطه میتونید از طریق رادیو درس‌های خود را بیاموزید. رادیوهای قرآن، فرهنگ، جوان و رادیو نوروز با برنامه‌های مشاوره تحصیلی و آموزش دروس خود همراه با دانش آموزان عزیز خواهند بود. زمان پخش برنامه‌های آموزشی شبکه‌های رادیویی. برنامه ساعت قرآن از رادیو قرآن هر روز ساعت 12:50. شنبه‌ها قرآن و پیام آسمانی مقطع هفتم. یک شنبه‌ها قرآن و پیام آسمانی مقطع هشتم. دو شنبه‌ها قرآن و پیام آسمانی مقطع نهم. سه شنبه‌ها دین و زندگی مقطع دهم برای کلیه رشته ها. چهارشنبه ها دین و زندگی مقطع یازدهم برای کلیه رشته ها. پنجشنبه ها دین و زندگی مقطع دوازدهم برای کلیه رشته ها. زمان پخش برنامه های شبکه رادیویی جوان. برنامه گزینه جوان از رادیو جوان هر شب ساعت 22. شنبه ها مقطع 11 هم، شیمی، حسابان، زیست، آمار و احتمال، فیزیک. یک شنبه ها مقطع 12 هم، شیمی، حسابان، هندسه، زیست، فیزیک، زبان انگلیسی. دوشنبه ها مقطع دهم، شیمی، ریاضی، هندسه، زیست، فیزیک. سه‌شنبه ها مقطع یازدهم، شیمی، حسابان، آمار و احتمال، زیست، فیزیک، زبان انگلیسی. چهارشنبه ها مقطع دوازدهم، شیمی، زیست، حسابان، زبان انگلیسی، فیزیک. پنجشنبه ها مقطع 12 شیمی، زیست، حسابان، زبان انگلیسی، فیزیک. جمعه مقطع 10 شیمی، ریاضی،
هندسه، زیست، فیزیک، زبان انگلیسی.
برنامه‌های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 11:30 پایه 10 رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی، شنبه ها جامعه شناسی، یک شنبه ها منطق، دو شنبه ها عربی 1، سه شنبه ها تاریخ 1، چهار شنبه ها علوم و فنون ادبی 1، پنج شنبه ها فارسی 1. برنامه های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 13:30 پایه 11 رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی، شنبه ها تاریخ 2، یک شنبه ها عربی 2، دوشنبه ها فلسفه 1، سه‌شنبه ها علوم و فنون ادبی 2، چهارشنبه ها فارسی 2، پنجشنبه ها جامعه شناسی 2. برنامه های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 14:30 پایه 12 رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی، شنبه ها علوم و فنون ادبی 3، یک شنبه ها فلسفه 2، دو شنبه ها تاریخ 3، سه شنبه ها عربی 3، چهار شنبه ها جامعه شناسی 3، پنج شنبه ها فارسی 3. برنامه های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 15 مشاوره تحصیلی. رادیو نوروز با برنامه زنگ مشاوره هر روز در ساعت 12:30 و 16:30 با مشاوره تحصیلی پاسخگوی سوالات دانش آموزان خواهد بود. و برای اطلاع از ساعت پخش برنامه های آموزشی می توانید رادیو نوروز را بشنوید.
برای دوباره شنیدن یا دریافت برنامه های دروس مورد نظر خود می توانید به برنامه کاربردی تلفن همراه ایران صدا بخش مدرسه مجازی مراجعه کنید.
خب دوستان عزیز، شنونده عصر شما به خیر باشه. امیدوارم هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. www.radiogoftegu.ir 301035 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو مثل همیشه در اختیار شما خواهد بود. همکاران خوب من آماده میشن تا لحظات دیگه با شما عزیزان باشن و نگاه تازه‌ای داشته باشن به آخرین و تازه ترین اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و سایر نقاط جهان با برنامه زنده امروز بدون خط‌خوردگی.
بفرمایید.
خاطر توضیح در مورد